أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 8 از سوره انبیاء: و ما جعلناهم جسدا. ما اینا رو جسد، یعنی انبیاء را، جسد قرار ندادیم که لا یأکلون الطعام، جسدی که بخواد طعام نخوره. این کار ما نکردیم. انبیاء مثل بقیه بشرها جسد دارن، طعام هم میخورد. و ما کانو خالدین، انبیاء خلود ندارن، یعنی اونا مثل بقیه از دنیا میرود. این اشاره به این نکته است. بالاخره تو این سوره انبیا گفتیم داستان 16 نفر از انبیا اومده، بی نظیر است تو قرآن. به همین خاطرم اسم سوره رو سوره انبیا گذاشتن. و در ویژگی انبیا اینجا بیان میکنه که این انبیا مثل بقیه جسمشان، بالاخره دو تا پا دارند و دو تا دست دارند و راه میرند و حرف میزنند. تو آیه دیگه فرمود که یمشی فی الاسواق، تو بازارم راه میرند. الان اگر ما امام زمانمون رو ببینیم نباید تعجب بکنیم، میگیم آقام دارن راه میرند. خب بایدم راه برد، پس راه نرند. ناشتایی هم میخورم، خب بله ناشتایی هم میخورم. نکاح هم میکنن، خب بله. خواب هم میرن، خب بله. مریض هم میشن، بله. خب یعنی جسمشون تو معرض حوادث هست، حتی فوت شدن وقتی اراده الهی باشه. تمام انبیا یکی پس از دیگه فوت شدن. تعجب نکنید، شخصیت های بزرگ مثل حضرت امام، من یادمه خیلی ها باورشون نیمد، مرتبا دعا میکردن تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دارین، شعاری بود که اون موقع میدادن. اصلا باورشون نمیشد مردم که یه روزی ممکنه ایشون هم از دار دنیا برن. اما همچه که از دنیا رفتند، همه یه وقت صبح مواجه شدن با اعلام فوت ایشون. دیگه بالاتر از اینها معصومین هستن، بالاتر از اونها پیامبر، پیامبری که اول شخصیت عالم امکانن، اما بالاخره یه زمانی فرا رسید، 28 صفر رحلت کردن. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، اینا رو ما جسدی قرار ندادیم که طعام نخورن. و ما کانو خالدین، تو سوره انعام هم خوندیم که ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن، اگه ما پیغمبر رو ملکم قرار بدیم آخرش به شکل یک مرد قیافش رو در میاریم و میفرستیم. این علتش اینه که اگر بخواد ملک بیاد، مردم اینو به عنوان رسول قبولش نمی کنند. میگن دا این ملک تو وجودش نفس اماره نیست، خبر ندارد که نفس اماره تو وجود ما چه میکنه. خودش نفس اماره نداره، وقت به ما میگه گناه نکنید، اون مرد و زیر بارش نمیرن دیگه. اما الان پیامبریست که او هم عقل داره، هم نفس اماره داره، اختیار دارن. پیامبر مثل ماها میتونن گناه بکنن، دستشون که بسته نیست. فرقشون با ما اینه که هیچ وقت انتخاب گناه نمی کنن، اراده گناه نمی کنن. نه اینکه نتونن، میتونن. لذا قل انما انا بشر و مثلکم یوحا الی، این جمله اولش بشر و مثل و کمه، این وچه اشتراکشه، یوها الیش وچه افتراقشه. افتراقش اینه که به من وحی میشه، به شما نه نمیشه. اون پیامبر الهی هستند و اینه. اون یکی از معانیش همینه، اونجا گفتن به ظاهر اجساد و کن فل اجساد، یعنی مثل بقیه جسمتون تو دنیاست. قبور و کن فل قبور، تو قبرستان قبرهای شما هم با قبرهای دیگه همه کنار همه، تو بقی که میرید مشخصه قبرهای چهار امام هست، بقیه هم هست. اما بعد یه مرتبه میگید فما اهلا اسماءکم، اسم شما خیلی شیرینه، فرق میکنه اسم شما محبوب خداست، اسمای دیگه اینطوری نیست. قبور شما با قبور دیگه فرق میکنه، مساکن شما فرق میکنه. فی بیوت اذن الله، ببینید بیوتشون تو کنار بیوت دیگه هست. این خانه امام صادق علیه السلام اونم خانه مردمه، اما این خانه رو اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه های دیگه رو خدا همچین اذنی نداده. وجود مبارک امام کنار بقیه هست، اما تفاوتش اینه که به کم ینزل الغیث، وقتی میخواد با هم بیاد واسه این جسم میاد، اون جسم بغلش نه. این جسمه که وقتی به بارا میگه ببار میباره، وقتی بگه نه یا نمیاد، به عب میگه برو فلانجا، میرد فلانجا. خب آیه بعد ثم صدقناهم الوعد، بعد ما تصدیق کردیم با انبیا وعده‌ای رو که باشون بسته بودیم. خدا به پیغمبر ما داره میگه، انبیای گذشته رو ما تو وعده‌ای که باشون گذاشته بودیم صادق بودیم. صادق در وعد یعنی وافی در وعد، من با شما یه وعده‌ای میکنم بعد وفا میکنم، این وفا کردن منو صادق در وعد میکنه، و اگه تخلف بکنن کاذب در وعد میگن. متو صادق و کاذب عملی نه قولی، عملا یه وقت میایم سر وعده، اینجا میگن تصدیق کردم وعده ای رو که با شما بستم، یه وقت نمیام حرف نمیزنم اما سر وعده نمیام، میشم کاذب در وعد. قرآن میفرماد ای پیامبر ما انبیاء گذشته رو صادق بودیم در وعده ای که باشون بستیم، یعنی وعده کرده بودیم همشون رو پیروزشون بکنیم، کردیم. خیلی زحمت کشیدن این انبیاء، تو سختی ها خیلی افتادن، حضرت ابراهیم علیه السلام اینه تا آتش هم رفت جلو، اما آخر دست خداوند او رو نجاتش داد. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم، آخر دست نجاتشون دادیم. و من نشاء، پیروانشون هم اونایی رو که میخواستیم، مثلا لوط رو بچه هاش نجات دادیم، اما خانمش رو نه، قومش هم نه. و اهلکنا المصرفین، منظور از مصرفین همون هایی هن که نیامدن ایمان بیارن به خدا و پیامبران. گاهی میگیم اونایی که ایمان نیاوردن ظالمن، گاهی اسمشون میذاریم مصرف. و ظالم اسرافه به خودش دارد میکنه، پس اسراف معانی گوناگونی داره. یکی این که من ایمان به خدا نمیارم، دارم اسرافه به خودم میکنم. دومی که ایمان میارم ولیکن تو عمل گناه میکنم، خدا رو 100% اطاعت نمیکنم، بعد جا اطاعت میکنم بعد جا نمیکنم. خب اینجا هم میگیم اسراف بر نفس کردیم، کمتر از اولیه است، اما اینم یه نوع اسرافه. سومین اسراف غفلته. کسی که غافله باز دارد اسراف به خودش میکنه ولو حواسش نیست، اما وایساده دیگه، مثل راننده ایست که غافل از اینه که باید حرکت کنه بره به مقصد برسه. وقتی غافل شد وای میسه کنار جاده، یا جای خوش آب و هوا هم هست دیگه غافل میشه. خیلی خوب، بالاخره استفاده بکنه در اینجا، خیلی هم عالیه. اشکالش اینه که مقصد رو بهش نرسید، این هم یه نوع اسرافه. انسانهای غافل. اسراف بعدی هم اینه که ما از عقلی که خدا سرمایه که بهمون داده میتونستیم خدا رو به حد یقین بشناسیم، نرفتیم بشناسیم. این اسراف نیست؟ اینا رو مثل که ما اسرافش نمیدونیم دیگه، حواسمون نیست. یعنی از عقلم من میتونستم 100 درجه خدا شناسی رو به دست بیارم، این توانایی تو عقل من بود، الان 20 درجهشو پیدا کردم. کسی هم به من ایراد نمیگیره چون دیده نمیشده، نهی از من کسی نمیکنه. به من نمیگن تو که طلبه ای، تو که این همه تو حوزه بودی، پس چرا شما 20 درجه؟ چون مردم نمیبینند و اعتراض به ما نمیکنن. ما خودمون هم غافلیم، فقط میبینیم اینه که تو حوزه هستن، یکشون مثل حضرت امام در میاد که میگن والله تا به حال نترسیدن. یعنی این ولی ایمانه رفته به 100 درجه رسیده که دیگه حتی مرگ و چند بار میخواستن ایشونه اعدام بکنن، میگن من هیچ نمیترسیدم، هیچ ناراحت نبودن. اما بعد حالا لطف خدا شد که اعدام نشدن. اما ولی تو حوزه کار خودشونو انجام داده بودن، کسی هم بهشون امر معروف نکرده بودا، استادم نداشتن که فکر کنید حالا یه استادی داشتن اون بالاتر از ایشون بوده، نه استاد اینطوری هم نداشت، امکاناتش هم مثل حالا نبودا، قطعا اون موقع امکانات کمتر بود تو حوزه. از همون امکانات کم با نبود استاد، با نبود کتاب، با نبود امنیت، که یه بار می‌فرمودن ما روزا قوم تو فیضه وای نمیسادی، چون میریختن مامورای دولت رو میریختن، هر کی بود تو حوزه دستگیرش میکنن میبردن. روزا با آتولوزما گل پایگانی، آتولوزما مرشینا گفتن ما میرفتیم بیرون قوم تو صحرا میشستیم، یه جا یه درختی رو تو بیابون پیدا میکنم میشستیم، ما باعث میکردیم نماز همونجا میخوندیم و مغرب عشا و آخر شب میبادیم تو حجره یه مقدار استراحت کنیم، دور صبح میرفتیم تو بیابون. یه مدتی میگن این طوری بود، امنیت هم نبود، اما تو همون ناامنی آنچنان ایمان به خدا را خودشون تقویت کردن که فهمدن هیچ نمیترسیدن، سختی ها را خیلی راحت هضمش میکردن. خلاصه اینم یه نوع اسرافه که ما الان عقل خوبی رو خدا داده به همه ماها، امکانات ظاهری هم داریم، متاسفانه استفاده کامل نمی کنیم. این 4 رقم اسراف. یه رقم پنجمی هم به ذهنم میرسه و اون اسراف در اینه که ما از منابع خدا بیش از حد نیازمون استفاده کنیم. آب میخوایم بقایم یه اقدار بیشترم تو میریزیم، که این اسراف متعارفه دیگه، اینا دیگه همه ما میدونیم که این اسرافه. اما این اسراف که حالا من دارم گم تو این پنجمی یه مقدار دایرش فرق میکنه، فقط ریختن نیست. عوام مردم فقط ریختن رو میگن، من بی دلیل چرا روشن باشه آب هم تو بی دلیل اینا رو میگن اسراف. نه اسراف و وسیع‌تر از این میگیم اگه ما استفاده هم بکنیم غذا بخوریم اما بیش از نیاز ما، این هم اسرافه، این هم اسرافه که بیش از حد مسافرت بریم، بیش از حد ورزش بکنیم. اینا رو دیگه عوام نمیگن اما باید بدونیم، نه اسرافه. تفریح میخواد بره، خب چقدر تفریح بدنت نیاز داره؟ میگوین مثلا نصف روز، خیلی خوب. حالا ببینید نمی که میرن نصف روز میرن، گاهی همچین افراط میکنن که میخواد 3 روز 5 روز میخواد بره در یه جایی، کجاستش فلانه نیستش، کجا رفته؟ زیارتش هم همینطوره، رفته مسافرت. اولا تو ایام درسی، برای چی میری تو ایام درسی؟ اشکال داره این. فخر المحققین یه بار با پدرشون علامه هلی با هم میرفتن کربلا مسافرت، تو را به پدرشون اقتدار نکردن. پدرشون گفتن چی؟ گفتن من یه شبهی تو عدالت شما به ذهنم رسید. پسر به پدر میگفت و اون شبهه اینه که شما روز درسی حرکت کردید برای زیارت، روز درسی واجب بود درس رو بگید برای طلبه ها، خودتونم مطالعه بکنید. وقت پدر گفتن من به خاطر همین شبهه کتاب همراه هم آوردم و مطالعه کردم، وظیفه ما انجام دادم. که اینا که شنیدن وقتی پسرشون گفتم پس من اشتباه فهمیده بودم، سعید بحرالعلوم هم شدوشون درسشون رو خونده بودن، یه خودشون رو نمیگن چیه، همون هم ممکنه همین باشه که خودشون هم خونده بودن، به پدر فکر کردن پدرشون نخوندن. اما داستان سعید بحرالعلوم خیلی جالبه که میزای قومی وقتی رفتن نجف بهشون گفتن که یکی از داستاناتون رو برای من بگید. مرحوم سلماسی میگه، میگه جلسه خصوصی بود 3 نفری بود و آیه بحرالعلوم گفتن دیشب یا پریشب، حتی یاشا ایشون نگفتن، آیه سلماسی میگن من بعد یادم رفت که ایشون دیشب رو گفتن یا پریشب. گفتن رفتم مسجد کوفه، ببینید معلومه که شبی همچین عبادت های انجام می دادن، نمی نشستن تو نجف تو حجره که درس و کارشون رو کرده بودن، پیاده نصف شب رفته بودن کوفه. و میگن تو محراب اونجا تو نواز صبح نواز شب خوندم و نواز صبح هم خوندم، و وقتی بر می گشتن میرسد به یه سرایی که مستقیم یاد نجف دست راست میرد برای مسجد سهله. به اینجا که رسید ملهم شدم که برم مسجد سهله، یکی به من میگفت، میگفت برو از این طرف، اما من گفتم نه این فکر شیطانیه، چون من باید برم نجف خودم آماده کنم برای درس صبح، برای طلبه درس بگم من، لذا اعتنا نکردم به این فکر. اومدم بیام به سمت نجف، بادی وزید و منو بلند کرد برد به سمت مسجد سهله، که من فهمیدم که از بالا دارم هدایت میشه، منو برد به اون سمت. خب دیگه من رفتم، وقتی رفتم در مسجد سهله هیچ کس نبود جز یک نفر که اونم حجت الهی بودن اون طرف قبله. رفتم اونجا و ایستادم، آقا عبادت میکرد، عبادتش تمام شد، فهمیدن سید مهدی بیا جلو. من یه قدم رفتم جلو، ترسیدم، وحشت کردم، هیبت امام نمیذاش. بار دوم گفتم، بار سوم فهمیدن ادب در شنیدنه، حرف شنیدنه. فهمیدم که وقتی خود امام دارن میگن بیا جلو باید برم جلو. رفتم خدمتشون، امام مرا در آغوش خود گرفتن و مطالبی رو گفتن. بلافاصله بحرالعلوم روشون حرفا قطع کرد و گفتن که علتی که من کتاب کم نوشتم علتش اینه. یه سوال قبلا کرد و میزای قومی ازشون که چرا شما کتاب کم نوشتید، ایشون شروع کردن جواب سوال قبلی را دادن، حرف تو حرف کردن. صحبت که تمام شد میزای قومی گفتن بالاخره ازت چی فرمودن بهتون؟ گفتن خب نمیخوام بگم، اون از اسرار منه. دنبالش هم دیگه نگفتن که چطوری اومدن که به درسشون رسیدن. آیا دو مرتبه باد وزید و ایشون رو بلند کرد گذاشت؟ نه دیگه اینا رو رها کردن بحث. اما من یه چیز دیگه شو میخوام بفهمم و اون اینه که طلبه با باید خودشون مقید بکنه به واجبات، رو هوا هوس نباشه. دقت بکنه این که هوسش ولو هوس زیارت باشه، باید جوری نباشه که بره زیارت بعد شبهه باشه بخواد نمازشو کامل بخونه سفر معصیت که ما نمیخوایم انجام بدیم. باید طلبه باید مواظب باشه، بخواد پدر و مادرش اذیت بکنه بره سفر، این که درست نیست. و همینطور دیالا بس خیلی هم. صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.